سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوام یه نگاه عمیق بندازیم به فصل اول کتاب علوم و فنون ادبی پایه 12 انسانی. عنوان فصل هست تاریخ ادبیات قرنهای 12 و 13، یعنی دوره های خیلی مهم بازگشت و بیداری.
بله، سلام عرض میکنم. این بخش خب برای بچه کنکوری واقعا مهمه، چون دقیقا نشون میده که ادبیات فارسی توی مقطع خیلی حساس چطور تغییر مسیر داد.
دقیقا. میخواییم ببینیم چطور شد که از اون تقلید و نگاه صرف به گذشته رسیدیم به جایی که ادبیات با مسائل روز جامعه، سیاست و مردم درگیر شد. اصلا سوال اصلی اینه به نظرم که چی شد، چه عواملی باعث شد ادبیات از تکرار الگوهای قدیمی یهو بیاد سمت حرف زدن از آزادی، وطن، قانون؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، شروع این ماجرا با دوره بازگشت هستش. این دوره در واقع یه جورای واکنشی بود. واکنشی با اون پیچیدگی‌ها و شاید بشه گفت ضعفی که اواخر سبک هندی پیدا کرده بود.
سبک هندی که خیلی دیگه رفته بود تو استعاره‌های دور از ذهن و اینا، درسته؟
دقیقاً. به خصوص بعد از اینکه صفویه از بین رفت، یه جورایی حس می‌شد شعر اون استحکام قبلی رو نداره. هدف اصلی شاعرای این دوره، حالا امثال سوایه کاشانی یا نشاط اصفهانی، این بود که برگردن به عقب، به سبکهای قدیمی تر و به قول خودشون استوارتر.
مثل سبک خراسانی و عراقی؟
بله، دقیقاً. میخواستن شعر رو از اون حالت سستی و رخوت، به قول شما، استعاره های خیلی پیچیده و دور از ذهن نجات بدن.
جالبه، یعنی راه حل رو در برگشت به گذشته دیدن. انگار اون لحظه فضایی برای نوآوری بنیادی وجود نداشت شاید. خب حالا چرا اصلا این جنبش بازگشت شکل گرفت؟ فقط همین خستگی از سبک هندی بود؟
نه، فقط اون نبود. یعنی اون یه بخششه. چند تا عامل دیگه هم دخیل بودن. یکیش که شاید عجیب به نظر بیاد، غارت کتابخونه ها بود. مثلا تو اصفهان باعث شد یه سری از آثار قدیمی دوباره دیده بشن، کشف بشن.
آها، بازکشف آثار کهن.
بله. از طرف دیگه خب دربار قاجار هم خیلی حمایت میکرد از شاعرایی که به سبک قدیمی شعر میگفتن، به خصوص اونایی که خب مدیحه هم میگفتن برای دربار.
بله، حمایت دربار همیشه نقش داشته.
و البته اوضاع کلی جامعه رو هم نباید نادیده گرفت. اون شکستا از روسیه یه جور سرخوردگی ایجاد کرده بود. یه حسی بود که انگار باید اون شکوه گذشته رو دوباره زنده کنیم. یه نیاز به بازگشت به اون اصالت‌ها.
پس این تقلید یه تقلید کاملا آگاهانه و هدفمند بود. منظورم اینه که با برنامه پیش می‌رفت، با وجود انجمن‌های ادبی مثل انجمن نشاط و خاکان.
دقیقاً، کاملا آگاهانه بود. این انجمن‌ها مثل انجمن نشاط که میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی راه انداخت، یا انجمن خاقان، نقش محوری داشتن. اینا شاعرها رو تشویق می‌کردند، جهت می‌دادند که از استادای قدیم مثل فردوسی، سعدی، حافظ پیروی کنن.
پس هدف اصلی احیای همون سبکای کلاسیک بود، نه لزوماً خلق یه چیز کاملا تازه.
بله، تأکید بیشتر روی تقلید بود تا نوآوری. البته تقلید ماهرانه. چهره‌های شاخصی هم داریم تو این دوره، مثلا فتلی خان سبای کاشانی که خب با شاهنامه ثانیش، یعنی خداوندنامه، تقریبا پرچمدار این نهضت حساب میشه.
و نشاط اصفهانی که گفتید؟
بله، نشاط اصفهانی هم بیشتر تو غزل سرایی به سبک سعدی و حافظ خیلی ماهر بود و دیوانش هم هست.
خب این نگاه به گذشته و این تقلید از قدما تا کی تونست ادامه پیدا کنه؟ بالاخره جامعه داشت تغییر میکرد، دنیا داشت تغییر میکرد.
دقیقاً، نکته همینه. این وضعیت نمیتونست دائمی باشه. از اواسط قرن 13 هجری، یعنی تقریبا همزمان با حکومت ناصرالدین شاه و بعدش، زمزمه های تغییر جدیتر شد و اینجا دیگه وارد دوره بیداری میشیم.
دوره بیداری که دیگه فقط واکنش به سبک قبلی نبود، درسته؟ یه چیزای جدیدی وارد ماجرا شد.
کاملا. دوره بیداری همزمان شد با چند تا اتفاق مهم. یکی اینکه انتقادها از شعر دوره بازگشت و اون حالت تکراری شروع شد. دوم اینکه اندیشه‌های کاملا جدیدی از طریق ارتباط با غرب وارد ایران شد و مهمتر از همه این دوره گره خورد با تحولات سیاسی و اجتماعی که ایران رو به سمت انقلاب مشروطه برد.
آها، پس اینجا دیگه ادبیات مستقیم وصل میشه به اتفاقات جامعه. حالا چه عواملی این جرقه بیداری رو زدن؟ اون شکست ها تو جنگ با روسیه چقدر تأثیر داشتن؟
شکست ها خیلی مهم بودن. واقعا یه شوک بزرگ بود برای جامعه و نخبگان اون زمان. فهمیدن که یه جای کار ایراد داره. بعدش تلاش های اصلاحی شروع شد، کارایی که عباس میرزا شروع کرد. بدتر تأسیس دارالفنون توسط امیرکبیر که خب خیلی مهم بود.
دارالفنون که پای علوم جدید و زبانهای اروپایی رو باز کرد به ایران.
بله، اعزام دانشجو به اروپا هم شروع شد. اونا رفتن و با دنیای جدیدی آشنا شدن و برگشتن. گسترش صنعت چاپ رو هم نباید فراموش کنیم. چاپخونه ها راه افتادن
که باعث شد کتاب و به خصوص روزنامه خیلی راحت تر منتشر بشه.
دقیقاً، روزنامه نگاری و ترجمه آثار غربی، اینا مثل یک کاتالیزور عمل کردن برای تغییر فکر و به تبع اون تغییر ادبیات.
پس اینجا دیگه واقعاً نقطه عطفیه که ادبیات شروع میکنه به نگاه کردن به اطرافش، به مردم، به مشکلات روز.
کاملا درسته. محتوای ادبیات اصلا زیر و رو شد. ببینید، مفاهیمی وارد شعر و نثر شد که قبلا یا نبود یا خیلی کم رنگ بود. مفاهیمی مثل آزادی، وطن خواهی، قانونگرایی، حقوق اجتماعی، انتقاد از استبداد، انتقاد از دخالت خارجی ها، حتی صحبت از آموزش زنان.
عجب تحولی. و این تغییر محتوا حتما روی زبان و فرم هم اثر گذاشت.
حتما. زبان ادبیات به خصوص شعر یک گرایش خیلی مشخص پیدا کرد به سمت سادگی و روانی. شاعران و نویسندگان دوره بیداری می‌خواستن با مردم عادی حرف بزنن، پیامشون رو به گوش همه برسونن.
پس دیگه از اون زبان پیچیده و پر از استعاره و تغییر دوره بازگشت و حتی سبک هندی فاصله گرفتن.
بله، زبان باید ساده می شد تا قابل فهم باشه برای عموم. شعر داشت تبدیل می شد به یه رسانه برای بیداری مردم، برای انتقاد این ایده های نو.
این ساده شدن زبان در نثر چطور بود؟ گفتید روزنامه نگاری و ترجمه هم خیلی رونق گرفت.
خب، اینا مستقیم روی نثر اثر گذاشتن. نثر روزنامه‌ای باید ساده، کوتاه، مستقیم و بدون تکلف باشه تا خبر و مطلب رو سریع منتقل کنه. ترجمه آثار اروپایی هم نثر رو مجبور کرد که ساختارهای جدیدی پیدا کنه تا بتونه مفاهیم تازه رو بیان کنه.
و قالب‌های جدید ادبی هم وارد شد، مثل رمان یا نمایشنامه؟
بله، اینها هم از طریق ترجمه وارد ادبیات فارسی شدن. تا قبل از اون ما رمان و نمایشنامه به شکل مدرن نداشتیم. اینها هم به نوبه خودشون نثر رو متحول کردن.
حالا اگه بخوایم چند تا از چهره‌های کلیدی این دوره بیداری رو اسم ببریم، کیا به ذهنتون میان؟
چهره‌های خیلی تاثیرگذاری داریم. توی نثر خب قطعاً باید از میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی اسم برد. با اینکه خودش مال اواخر دوره بازگشته، اما نثر ساده و روان کتاب منشآت اون واقعاً راه رو برای نثر دوره بیداری باز کرد.
احیاگر نثر فارسی میگن بهش.
درسته. بعدتر میرزا فتحعلی آخوندزاده با نمایشنامه‌هاش، میرزا ملکم خان با روزنامه قانون و نوشته‌هاش، عبدالرحیم طالبوف با کتاب‌هایی مثل کتاب احمد که برای آموزش نوشته بود، و البته علامه علی اکبر دهخدا. دهخدا هم با طنزهای سیاسی و اجتماعیش تو روزنامه سوراسرافیل، یعنی همون چرند و پرند، و هم بعدها با کار عظیمی که روی لغتنامه انجام داد، نقشش بیبدیله.
دهخدا که واقعا یک پدیده بود. در شعر چطور؟
در شعر هم چهره‌های مهمی داریم. مثلا سید اشرف الدین گیلانی، نسیم شمال، با شعرهای ساده و مردمی و انتقادیش. و شاید بشه گفت مهمترینشون ملک الشورای بهار. بهار هم در شعر سنتی استاد بود و هم شعرش پر بود از مضامین ملی، میهنی و اجتماعی دوره مشروطه. شاعر آزادی و وطن بود واقعا.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این مسیر دو قرنی داشته باشیم، میتونیم بگیم که ادبیات فارسی یه حرکت جالبی داشت از دوره بازگشت که سعی داشت با تقلید از گذشتگان اون شکوه از دست رفته رو احیا کنه.
بله، با تمرکز بر فرم و زبان کلاسیک.
رسید به دوره بیداری که دیگه آگاهانه خودش رو درگیر مسائل روز جامعه، سیاست و حقوق مردم کرد و برای این کار هم محتواش رو عوض کرد و هم زبانش رو ساده تر کرد تا بتونه با مردم ارتباط بگیره و صدای اونها باشه.
جمع‌بندی دقیقی بود. ببینید، فهم همین گزار، یعنی درک کردن ویژگی‌های هر دوره، شناختن چهره‌های شاخص و از همه مهمتر، فهمیدن دلایل و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی این تغییر برای شما که کنکور دارید خیلی حیاتیه.
یعنی سوالات کنکور دقیقاً روی همین نقاط تمرکز می‌کنند؟
بله، غالباً. سوالات تاریخ ادبیات کنکور خیلی وقتا میرن سراغ همین تفاوت‌های سبکی و محتوایی بین دوره‌ها. مثلا میپرسن چرا دوره بازگشت به تقلید را آورد، یا ویژگی اصلی شعر دوره بیداری چی بود، چه عواملی باعث ساده شدن نثر در این دوره شد. اینها نکات کلیدی هستند.
پس لازمه که بچه‌ها هم ویژگی‌های هر دوره رو بدونن، هم دلایل این تغییرات رو خوب درک کنن.
دقیقاً، و بدونن که این دوتا جریان، یعنی بازگشت و بیداری، در واقع زمینه‌ساز اصلی شکل‌گیری ادبیات معاصر ما شدن.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که شنونده ما هستید، به این فکر کنید که چطور این کشمکش همیشگی بین نگاه به سنت و گذشته، مثل چیزی که تو دوره بازگشت دیدیم، و از طرف دیگه رویکرد به نوآوری و درگیر شدن با مسائل روز مثل دوره بیداری، هنوز هم توی فرهنگ ما، توی ادبیات ما، حتی توی بحث‌های امروزی ما وجود داره و اثرگذاره.
سوال جالبیه برای فکر کردن. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.